بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و امروزم انشاءالله به حول قوه الهی پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. حتما عنایت دارید که دونستن مسائل احکام، مسائل شرعی واجب هست، تکلیف هست و حالا این فرصتی است که ما هفته یک روز خدمت شما میرسیم. منتهی شما باید حتما در منزلتون رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدتون رو داشته باشید یا حداقل دیگه در دنیای امروزی PDFش رو داشته باشید که هر موقع سوالی مسئله‌ای براتون پیش اومد مراجعه بکنید و پاسخ سوالات شرعی و احکام خودتون رو دریافت کنید. تا یکی از راه‌ها هم برنامه روشنای احکام هست که میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفنی که برای شما زیرنویس شده، از طریق فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید. ان شاءالله با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار پاسخگوی سوالات شما هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه و امیدوارم که انشالله توفیق داشته باشیم در خدمت جناب آقای اسماعیلی پاسخگوی مسائلتون باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز انشالله از این فرصت استفاده کنید و سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید. یه صدای داخل استودیو میاد، ظاهراً ارتباط مخاطبین صوتی که فرستادن داره پخش میشه. دوستان اتاق فرمان مدیریت بکنن این موضوع رو تا انشالله سوالاتی که به صورت پیامی اومده مطرح بکنیم. منتظر تماس‌های شما و پیام‌های صوتی شما هم هستیم. آقای سیدعلی هاشمی کاشی استاد پرسیدن که آیا استفاده از تصاویر معصومین علیهم السلام که بعضن تمثال حضرات را به تصویر کشیدن جایز است یا نه؟
ببینید، اولا اینکه اینا حقیقت نداره، به خاطر اینکه در اون زمان عکاسی نبوده. بله، اون چی که هست در روایات ویژگی هایی است که از نبی مکرم اسلام یا ائمه مثلا گفته شده، مثلا رنگ پوست اینجور بوده، قد اینجور بوده، چنین بوده، چنان بوده. بر این اساس بعضی ها اومدن عکسی رو کشیدن. پس اولا اینها حقیقت نداره، واقعا عکس ائمه نیست، تصویر اونها نیست. ثانیا پس نتیجه میخوام بگیرم، پس منتسب کردن این عکس ها به حضرات معصومین درست نیست که ما بگیم نه این عکس حضرت ابوالفضل، این عکس امیرالمومنین، عکس به نه، اینجوری نیست. اما به عنوان اینکه حالا ما اینها رو مثلا میخوام احترام بکنیم، بله احترامش لازمه. چرا؟ چون در هر صورت این عکس رو به عنوان نمادی از مثلا فرض کنید که سید الشهدا میدانن، اینکه ما بخوایم برخورد خشن بکنیم، پاره کنیم، اینا حد که حرمته. منتها توصیه میشه که از اینها استفاده نکنیم، مخصوصا حالا تو ایران هم مرسوم نیست، واقعا تو ایران مرسوم نیست. تو عراق چرا؟ تو عراق خیلی علاقه دارن، مخصوصا در مراسم و در مجالس، مجالس اون مساجد اون مجالس اون استفاده نکنیم. حالا یک کسی دوست داره تو خونه به دیوار بزنه، حرمتی نداره که بگیم حرام است، نه حرام است.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا اینها مثلا اگر زیر دست و پا بیفته یا پاره بشه اینا چی؟
پاره بشه که ما پاره نکنیم، چون حد که حرمتی در هر صورت. ببینید مثل یه تربتی است که ولو از قبر مطهر سید الشهدا نیست، ولی به عنوان تربت کربلا میگویند، همون هم نباید شما بی احترامی بکنید. این عکس هم میگویند عکس مثلا فرض کن امیرالمومنینه، خب ما که عمدن حق نداریم که پاره کنیم، آتیش بزنیم، حد که حرمت بکنیم. اما یه وقت است نه، خودش رو یه کناری مثل فرض کنید که اون کاغذهای بازیافت میگذاریم در اون، بعدم میره خمیر میشه، نه این حد که حرمت هم نیست، اشکال هم نداره.
بله خیلی متشکرم. بیننده بزرگواری صوت فرستادن، سوال شرعیشون رو بشنویم.
سلام ادب و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه و
همچنین. علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنیم از پاسخگوییتون. ببخشید یه سوال شرعی داشتم، اونم این که حکم پاسور بازی کردن و شطرنج بازی کردن اگه مثلا برای قمار نباشه و مثلا برای برد و باخت نباشه و صرفا جهت سرگرمی باشه چیه؟ چون ما روحانی محلمون در دهه اول ما محرم میگفت این بازی ها حتی اگر حلال هم باشن شایسته بچه شیعه ها نیست که بخوان این بازی ها رو انجام بدن، چون دشمنان اهل بیت این کارا رو انجام میدادن، این بازی شطرنج انجام میدادن. میخواستم بدونم حکم شرعی این بازی ها چیه، مثلا برای سرگرمی و برای مثلا اینکه فکر آدم باز بشه بخواد شطرنج بازی کنه یا پاسور بازی کنه. ممنونم از پاسخگوییتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب استاد بفهمید پاسور و شطرنج،
پاسور با شطرنج رو باید کاملا عوض
جدا کنیم،
کاملا جدا کنیم از یکدیگر. شطرنج رو الان توضیح میدم، ولی پاسور که دیگه جوابش خیلی واضح و روشنه، از ابزار قمار هست. گفت اگر نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم، ما خودمون بازی نکردیم ولی خب میریم معمولا موضوع شناسی میکنیم، سوال میکنیم از افراد، از خود جوونا سوال میکنیم، یه آجا نه تعارف نداره. ورق بازی پاسور بازی الان همینه، روش برد و باخت وجود داره. ممکن است یک کسی مثل ایشون بگه نه ما میخوایم تو خونه بازی کنیم بدون برد و باخت مالی، این مجوز نمیشه. چرا؟
اصلش این نیست،
اصلش
ابزار،
ابزار قمار بود، شما چه برد و باخت مالی، بدبستون مالی داشته باشی نداشته باشی حرامه. پاسور الان همینه، پاسور از ابزار قماره، هنوز هم از ابزار قمار بودن خارج نشده. بله کارت هایی هست که اونا کارت های مختلفی هم
کارت
هست،
بازی بهش میگن،
بله کارت
یا ورزشی یا چیزی،
بله اونا هیچ مشکلی هم نداره، کسی هم رو اونها اشکالی نکرده که جز بازی های فکریه مثلا. اما ببینیم سراغ شطرنج.
البته اونام نباید برد و باخت و شرط بندی،
نباید برد و باخت مالی، نخه نه
شرط بندی نباشه،
شرط بندی و برد و باخت مالی نباید درش باشه، شرط بندی تو هر چیزی باشه، تو فوتبال هم باشه و خرابش میکنه. در مورد شطرنج دو تا نظریه وجود داره، یک این که فرمودن که شطرنج، که میدونی شطرنج پیشینه تاریخیش خیلی زیاده، از زمان جاهلیت میگن که این متولد هند است، هندی ها درست کردن و خیلی شاید مثلا فرض کن 2000 سال قبل به همین تاریخ به همین شکل هم بوده، حالا داره دیگه کتاب داره تاریخ شده، از وقتی که درست شده است به عنوان قمار درست شده است، یعنی یکی از ابزار قمار بوده، یکی از نظرات اینه، یکی از ابزار قمار بوده. خب بوده اگر فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری و بعضی از حضرات آقایون اینه که دارم عرض میکنم، اونا نمیگن حتما از ابزار قمار خارج شده، میفرمان اگر قانونش اینه هر چیزی که موضوعش عوض بشه حکمش هم عوض میشه. سگ نجس العین است، حرام است، اما اگر نه افتاد تو یک نمکزاری به مرور زمان تبدیل میشه به نمک، دیگه سگی نیست میشه نمک، نمک جزء اشیای حلاله و پاک، پس حکمش هم عوض میشه.
یا مثلا چوب نجس تبدیل به زغال شد
استحاله میشه. حالا اینم اگر از ابزار قمار درآمد، اگر است اون ما کار نداره، اون دیگه خود مکلف بین خودش و خدای خودش باید ببینه که آیا چنین چیزی شده یا نه. اگر مقلد حضرت امام باشد، مقلد رهبری باشه یا برخی از آقایون دیگه، که یک پس مقلد اینها باشه، دو این که حتما براش محرز شده باشد که این از ابزار قمار خارج شده، بنابراین این دیگه الان قمار نیست، این الان چیه؟ یه نوبازی فکریه. بله این اشکال نداره. نظریه دوم این است که نه، طبق روایاتی که ما داریم شطرنج که حرام شده است از زمان پیامبر عظیم الشان اسلام، شطرنج حرام شده، روایاتش کم نیست خیلی زیاده. این که شطرنج حرام بوده رو که همه قائلن، متأ تفاوت این دو نظریه اینه که یک نظریه میگه حرام بوده به خاطر قمار بوده، یک نظریه این است که نه خیر، حرام بوده مثل سایر چیزهایی که حرام است، نه به خاطر قمار بودن. شطرنج به خودی خود یکی از بازی‌های حرام بوده، ولو اینکه برد و باخت مالی هم روش نداشته باشید، مثل غیبت که حرامه، دروغ گفتن حرامه، غیبت حرامه، بازی با شطرنج هم حرام است. این نظریه دومه، بنابراین این دیگه تغییر موضوع معنایی نداره، شطرنج به خودی خود حرام است. مقلدین این بزرگواران به هیچ عنوان اون وقت نمیتونن شطرنج رو استفاده، ولو به عنوان بازی فکری، چون ملاکش هستن ابزار قمار بودن و نبودن نیست.
درست.
دو تا نظریه، هر کسی هم مقلد هر بزرگوار با کمال احترام اب نداره دیگه، مثل بقیه فتواهایی که ممکنه یه اختلاف فتوایی وجود داشته باشه اب نداره. مثلا نکته‌ای که ایشون گفتن که اون آقا فرمودن حرف درستی هم هست، حرف درستی است، و اون این که بچه شیعه اینقدر میتونه بازی‌های دیگه داشته باشه که سراغ شطرنج نره، ولی شطرنج مقلدی کسی است که شطرنج را حلال میداند. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی که داریم اصلا شطرنج رو نماد بنی امیه معرفی کرده. شطرنج بازی بوده که همیشه بنی امیه مشغول این لعب و نمیدونم لهو و بازی با شطرنج بودن. لذا روایات هم دارد به این که اگر کسی شطرنج بازی میکنه بهش سلام نکنید. روایاتی ما داریم سلام بهش نکنید کسی که شطرنج بازی میکنه. یا اینکه مثلا فرض کنید که کسی که شطرنج بازی میکنه چنین است چنان است. به همین جهت هم بعضی از آقایون فقها از همین روایت استفاده کردن که معلوم میشه شطرنج به خودی خود یک کار حرامی است.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا استاد توضیح داد الان مثلا شطرنج دیگه تبدیل به یک ورزش هم شده استاد، مثلا فدراسیون داره تو دنیا مسابقات جهانی برگزار میشه، یعنی اصلا نمیتونه ما این رو با پاسور کنار هم قرار بدیم. هم
که شما فرمودید
خیلی ممنون و متشکر. وایس بعدی و صوت بعدی رو بشنویم. بیننده بزرگواری از قم برام فرستادن.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت
الله. داشتم آیا برای اطعام عزاداری تهیه غذای نذری استفاده از پول یا مواد غذایی کسانی که خمس نمیدهند یا حلال بودن مال آنها مشکوک است جایز است؟ لطف میکنید.
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید استاد.
عرض می‌شود که اینو تو همین ایام استفتا کردن، ما هم منتشر کردیم که از مال، بخوام تعبیرشو عبارت رو عوض کنیم، بفرمایید از مال شبهناک
یا خمس نداده یا خمس نداده. مالی که مشکوک.
دو تا نکته است. نه، اگر یقین دارید که خمس نداده است این دیگه شبهناک نیست.
آها.
یعنی برنج رو آورده داده هیئت، شما میدونی که این برنج سال بهش خورده، صاحبش هم خمس برنج را نداده، این مال متعلق خمس است.
که کمتر هم البته کمتر اتفاق یافته.
شاید هم اصلا اتفاق نیفته.
نیفته.
یعنی که خانم خانه بداند و بچه‌ها، مثلا بچه‌ها معمولا کار به این کارا ندارن، خانم خونه بیشتر میدونه. بنابراین اتفاق نمیفته. و اگر حالا اوورد مواد غذایی رو اوورد که شما نمیدانید خمس مال داده نداده، اصلا اهل خمس هست اهل خمس نیست، این مال متعلق خمس هست متعلق خمس نیست، اینا شما نمیدونید. ما چه میدونیم واقعا؟ در این صورت یا به جهات دیگری شبهناک باشه، مثلا بعضی میپرسن مثلا تو بعضی مناطق هست میگه که این اوورده نمیدونم از قاچاق فروشی این رو تهیه کرده، کارش قاچاق، نمیدونم از کار قاچاق تهیه کرده نکرده، شبهناک. حالا ربطی هم به مسئله خمس هم نداره، چه مربوط به مسئله خمس باشه چه مربوط به مسائل دیگر باشه، در این حال شبهناک است. مال شبهناک رو اگر بخواد استفاده کنی در اطعام عزاداری اشکالی نداره.
بله خیلی ممنون و متشکرم.
شما اصلا ببینید، شما که نمیتونید برید فحص و جستجو کنید که بگید یک مال 100% حلال رو من میخوام، چیکار باید بکنید؟ هر کس آورد بگید ببخشید شما اجازه بدید ما فردا میام گروه تحقیق میاد تحقیق میکنه. نیست چنین چیزی، اصلا اسلام هم اینجوری نیست، احکام هم اینجوری نیست. لذا میگن مال شبهناک و استفادهش اشکال نداره.
بله. ضمن اینکه همیشه توی مسائل این وجود داشته است، یقین باید باشه دیگه.
بله.
هم تو بحث پاکی و نجسی، هم توی حلال و حرام.
حلال و حرام هم بودن.
خب خیلی ممنون و متشکر. آقای جوادی از دولت آباد گفتن که در وضو بعد از شستن صورت یا شستن دست ها به هر دلیلی از ادامه وضو منصرف می شویم و می خواهیم دوباره وضوی جدید بگیریم، می توانیم بلا فاصله وضوی دوباره را با تجدید نیت شروع کرد یا نیاز به صبر کردن و از بین رفتن موالات وضو است؟
باید صبر کنن، حالا یا نه صبر نکنن خوش کنن، ولی اینکه یه عضو را خوش کنن خودش موالات به هم خورده، یعنی دیگه وضو باطل شده. ولی یک عضو را، مثلا فرض بفرمایید که صورت را خشکش بکنن، اینی که تاکید میکنم صورت را خوش بکنن، چون ممکنه بگی من دست چپمو شسته بودم دست چپو خوش میکنم خود دوباره آب میریزم الان فوری وضو رو ادامه میدم، ولی اگر صورت رو خوش کرد وضو باطل خود به خود، چون موالات به هم خورده و میتونه وضوی جدید بگیره.
خب اصلا نیازی به این کار همین رها کنه دوباره از اول شروع؟
خب اینو حرف دارن آقایون.
چرا؟
امام رضوان الله علیه توی تحریر الوسیله بحث داره این رو که آیا به صرف نیت انصراف آیا وضو باطل میشود که ما از اول دوباره وضو بگیریم.
خب
این خودش بحثه، به همین جهت احتیاط میکنن توش،
یعنی امکان پذیر نیست،
یعنی این اختلاف نظر وجود داره. چرا هستن آقایون که میفرمان که نیت انصراف، اگه نیت انصراف یعنی که الان من تصمیم میگیرم دیگه این وضو رو ولش کنم، حالا به هر جهتی، به هر جهتی نمیدونم حالا چرا باطلم نشده ها، خب وضوی که باطل نشده شما چرا میخوای رهاش کنی؟ حالت وسواس هم میگیره. حالا من کار ندارم، به هر جهت نیت میکنه که این وضو دیگر وضو نباشد، به صرف نیت شما این وضو نیست، میخواد دوباره از اول بگیریم. اینو لذا عرض میکنم که اختلاف هست درش، که نیت انصرافهای تاثیرگذار هست یا نیست، احتیاط میکنن، احتیاطش هم به همینه.
درست. خب خیلی ممنونم. متشکرم. سوال بعدی، گفتن من سال 73 شهریورماه ازدواج کردم، مهریه همسرم 1,000,000 تومان پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران و 12 سکه بهار آزادی. یک بار همسرم به صورت زبانی گفت من مهریه را به تو میبخشم، الان میگه که مهریه رو میخوام. مرجع تقلیشون از دای مکارم شیرازی هست. تکلیف گفتن در حال حاضر چیست؟ چون اگر نبخشیده بود من مثلا شاید مهریهش را میدادم همون موقع و در توانم بود، ولی الان توانش رو ندارم.
اون یه مسئله مهم است و مبتلابه هم هست. البته تو اینجور موارد تو روایات هم داریم که با نزدیکترین نزدیکانتون هم در معاملات و امور مالی خیلی محکم عمل کنید. یه چیزی خانومت گفته، شما نه نوشتی، نه امضایی، نه شاهدی، نه ما، هیچی تمام شده رفت. این عرض می شود که اشکال خود ماست، نباید این کار بکنه. اما وقتی این خانم اومد ذمه شوهر را بری کرد، یعنی گفت مدیونی دیگه من نمیخوام، یه ذمه شوهر پاک شد، مثل این است که مهریه رو گرفته. میگن ابراء ذمه دیگه قابل برگشت نیست. یعنی اگر کسی مدیونی را، بدهکاری را بهش گفت که من دیگه دین را از تو نمیخوام، این معناش این است که ذمه تو بری شد، تمام شد اصلا، مثل اینی که گرفتی. حالا دوباره میاد میگه که نخیر من میخوام بگیرم، چیزی نیست که شما بگیری، این مدیون نیست که شما بخواید دین رو بگیرید. نکته مهمش همینه، دیگه قابل پشیمانی نیست.
بعد استاد این حکمش با اون بخشش فرق میکنه؟
بخشش در کجا؟ در عین،
مثلا حالا این لیوان رو بله، بنده به حضرت عالی میبخشم،
اون دین نیست، اون عینه،
دین میتونم پس بگیرم بله، اگر رحم نباشه
بله، در چهار.
ولی این علتش اینه که
دینه. آها. دین وقتی که ذمه، ببینید در دین ذمه مدیونه،
در واقع یک بدهکاری است که مرد به زن داره بله بله، و دین نیست که بر عهده‌ش،
دینی که بر عهده دیگه، دین رو وقتی نخواست ذمه پاک میشه، مدیون نیست. خب مدیون نیست دوباره به چه علتی؟ بفرمایید ببینید علت این که دوباره مدیون شده چیه؟ عقد جدیدی خوندن، ازدواج جدیدی بوده، مهریه جدیدی رو مقرر کردن؟ نه، اون مهریه قبل که دیگه برطرف شد دیگه، برای چی؟ لذا پشیمانی سودی نداره،
صرف زبانی هم کفایت
میکنه. کفایت.
بعد اینکه حالا الان مثلا قانونا توی دفترچه محضری و نمیدونم همه چی هست،
خب قانون کاری نمیتونه بکنه که. خانم میره دادگاه میگه که این مهریه من نداره، شوهر ادعا میکنه، شوهر میشه مدعی، شوهر میره ادعا میکنه که خانم من مهریهش رو به من بخشیده. میگن خب مدرک بیار ببینیم، البینه تو علل مدعی، ادعا میکنی، شاهد بیار، دلیل بیار، برگه بیار، امضا بیار، میگه هیچی ندارم، ببخشید، هیچی ندارم،
تمام
میگن.
ولی در واقع اون خانم نمیتونه،
بله، بین خودش و خدای خودش نمیتونه، یعنی اگر گرفت ولو به زور قانون گرفت حرامه.
سوال بعدی، گفتن ما توی مجتمع تفریحی هستیم، یک قطره خون چکیده روی فرش، میخواستم ببینم که باید به مسئولش بگیم یا نه، میشه زودتر پاسخ بدید؟ حالا نمیدونم این عزیزمون که این سوال رو فرستاد،
نیازی به گفتن نداره. دلیلش هم این است که فرش رو نهایتا میخوان روش نماز بخونن، نمازم که میخوان روش بخونن خب طبیعتا خشک شده، قاعدش اینه دیگه، اون یه لکه خشک شده، رو جای خشک میستن. و اگر هم بفرمایید که یه وقتی کسی با دست تر با پای تر آمد رو این فرش، نمیدونه اون شخص که کجای فرش نجسه، که پاشم که رو همه نمیماله، که یقین کنیم نه پاشو برد روی خون گذاشت، ما که همچی یقین نمی کنیم، پاشو میبره یه جایی میذاره که معلوم نیست نجسه است، لذا گفتن اشکالی نداره.
این که لازم نیست بگه یا این که واجب نیست بگه؟
نه لزومی نداره. بگه خوبه.
همین.
بله. بگه خوبه. اب نداره. ولی لزوم نداره. مگر چند جا. یکی از جایی که لازم است که ما نجس شدن رو به طرف بگیم، جایی است که ظرفی است که غذا در اون خورده می شود. ظرف نجس شد. اتفاقا دست من متنجس بود. ظرف غذا رو که خوردم، دستم با رطوبت، نجاستم نشون نمیده که اونا ببینن. متنجسه. عین نجاست نیست. ظرف متنجس شد. خب این ممکنه آب نکشن اینا، ممکنه ها، ممکنه همین الان ببرن یه سری توش بریزن غذا نجس میشه، وقت مشکل خوردن غذای نجس پیش میاد.
استاد این خسارت نیست مثلا از این نگاه؟
نه معیوب که نمیشه که فرش با یه قطره، بله یه وقت هست که نه فرش کاملا نجس میشه، ما هیچی نمیگیم فرشی که کامل نجس باشه در عرف معیوب، ولی با یه قطره معیوب نیست.
خب عرض کنم که آقای ناطقی از مازندران گفتن مادرم سواد نداره و از روی گوشی یا تلویزیون قرآن رو و دعا رو گوش میکنه به نیت اموات یا حاجتشون، حتی ختم قرآن رو هم اینطوری گوش میده، آیا قبوله و به دست اموات میرسه؟
حتما میرسه، منتها نه به عنوان اینکه قرآن خونده، گوش کرده. گوش کردن قرائت قرآن خودش ثواب داره. ما چند تا مرحله
اگر داریم. تکرار بکنه اونها رو؟
بله. ما چند تا مرحله داریم دیگه. ببینید یک که صرف نگاه کردنه. النظر الی المصحف عباده. نه میخونه نه گوش میده هیچ. مثل این عزیزان کرولال. اینا فقط چشمشون کار میکنه، نگاه میکنه. نگاه که میکنه خودش این ثواب داره. مرحله دوم این است که هم میبینه و هم میخونه، دو تا ثواب داره. دیدنه، چون بعضیا میخونن نمیبینن، حفظ میخونه. نه ارو میبینه میخونه، دو تا ثواب داره. و مرحله دیگه‌ش این است که نه خیر، بلکه نه، تو همین مرحله میشه سه تا. دیدید دیگه، قاری میخونه، داره گوش میده و میبینه و با اون میخونه، یعنی هم میخونه هم میبینه هم گوش میده. گاهی هر سه با هم جا میشه، گاهی اینا جدا میشه از هم. فقط گوش میده، بلد نیست بخونه، فقط گوش میده. البته موبایلم که مصحف نیست که ما بگیم من نظر الا المصحف، فقط گوش میده، ثواب گوش کردن رو داره، میتونه همین ثواب رو هدیه کنه به اموات.
خیلی ممنون. گفتن که سوال بعدی 901 چهار شماره پایانی 1179. حالا برخی از عزیزان بیننده ما نام شریفشون رو برای ما ذکر نمی کنن، حالا دوست داشتن میتونن اسمشون رو هم بگن. گفتن اگر بعد از چندین سال شخصی شک کند که در وضو ترتیب را رعایت کرده یا نه، یا بعد از ازدواج دومش شک کند عده ازدواج اول را رعایت کرده یا نه، در این صورت اگر مسئله را بلد بوده حکم به صحت می شود، اما در فرضی که شخص مسئله بلد نبوده، مثلا نمیدونسته در وضو ترتیب دست راست اول و بعد دست چپ لازم است یا نمیدونسته عده لازم است، در این فروض حکم فعلی او چیست؟ البته اینا رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه،
خیلی مفصل چیز که لزوم نداره به اینا. معلوم شه خانومه،
بله
یه خانومیه، اعمال گذشته رو شما اگر در اونها شک کردید، شکتون معتبر نیست، به شکتون اعتنا نکنید. یکی از مشکلات ما این است که بعد از عمل، تازه بعد چند سال تازه بیدار میشه، میگه که ببینم وضوهای گذشته، وضوهای گذشته هر چی که بوده بوده، وضو رو گرفتی؟ بله. چند تا قانون داریم، یک اصل را بر صحت گذاشتن، یعنی عمل گذشته من باطل بود یا صحیح بود، ان شاء الله صحیح بوده است، این یک. دو قاعده فراغ
تمام شده، یعنی
تمام
جدا
شده. بله، شما وقتی از نماز فارغ شدی نمیدونی اصلا حواسم نیست، من این نماز رو با وضو خوندم بی وضو خوندم؟ بابا هر چی خوندی، نماز تو خوندی، تموم شده، دیگه شکت بی خوده. ما چند تا قانون داریم که نشون میده که اعمال گذشته رو اگر شما شک در صحیح بودنش کردی، نه شک در اصل انجام، نه 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 نه, نه. انجام گرفته ولی نمیدونی صحیح انجام گرفته یا خیر صحیح است.
اون بحث ادم فرقی نمی‌کنه.
بحث ادم همینطوره. بحث ادمم. معناش این است که من نمیدونم، این خانم میگه من نمیدونم ازدواج دومم درسته یا درست نیست. چون اگر عده نگه نداشته بودم در عده می بود، پس ازدواج دومم باطل است. نه، ان شاءالله ازدواج دوم تنم صحیحه. ان شاءالله عده گذروندید، مشکلی هم نداره.
اینا البته ناشی از وسواس دیگه. اینا ممکنه که مثلا چندین سال گذشته، حالا تازه فکر میکنه که من ترتیب رو مثلا در حضور رعایت می‌کردم یا نه. اینا منشأ وسواسه که اگر انسان درمان نکنه و توجه نکنه، ممکنه که مشکلات و دردسرهای زیادی رو براش ایجاد بکنه. 912 چهار شماره پایانی 8932 گفتن که خانمی هستم خانه‌دار، منبع درآمد ندارم، به علت بیماری چند سالی هست که نمیتونم روزه بگیرم، کفاره بر عهده همسرم است که پرداخت کند یا خودم؟
نه، کفاره بر عهده خودشونه، اون تو اگر نداره تکلیف نداره، یعنی همون کفاره بیمار سالن دیگه، اینجوری
ظاهرا دیگه. آره،
بیمار سال باید صبر بکنه تا رمضان سال بعدی که رسید، به اندازه که روزه نگرفته که قاعدتا این همه روزه ها رو خورده دیگه، 30 تا روزه فرض کنید میشه 300 و مثلا 30 تا فرض کنید که 15 تومن میشه 450 تومن، 450 تومن رو نداره بده از خودش، تکلیف نداره. شوهر دو تا حالت داره، شوهر میگه به من چه مربوطه، تکلیف خودت بود، من نمیدونم، ببین نداره. یه وقتا میگه نه، من از طرف تو میدم، این کار خوبیه. اگر شوهر حاضر شد از طرف خانم بده، بدهد و دین خانم رو ادا بکن.
حالا اگر که مثلا همسر نداد، خانم هم نداشت، بعدن این تکلیفه به عهده‌اش نمیاد، وضعش خوب شد،
بعدن
کسی بهش رسید، نمیدونم بعد از چند سال،
بعد از چند سال رو احتیاط میکنن آقایون، چون کفار ملاک ساله، کفار ملاک سال
رمضان بعد.
بله ملاک ساله، اگر توان داشت بده، اگر توان نداشت، به همین جهت گفتن احتیاطاً وصیت بکن، اصلا وصیت بکنه که من این احتیاط ها مبنی بر احتیاط، وصیت بکنه مبنی بر این که من این مقدار کفاره بده کار بودم نتونستم بدم، ولی خب حالا یه اموالی که بعدن ازش باقی میمونه که اموال رو بفروشم کفاره رو بدم.
بله خیلی ممنونم، انشالله بازم در خدمتون هستیم. دوستان عزیز یادآوری میکنم برنامه روشنای احکام که روزهای سه‌شنبه خدمتون میرسیم از ساعت 17:30 تا 18:30 و فرصت خوبی است که از طریق شبکه حضرت ولیعصر سوالات شرعی و احکامتون رو مطرح بکنید. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید صوت برای ما ارسال بفرمایید، مثل بیننده‌ای که وایس فرستادن. بشنویم سوالشون رو.
سلام عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون که دارم.
سلام.
این بود که چند ماه قبل من تو خیابون با راننده تاکسی جر و بحثم شد و تو همین جر و بحث آینه ماشین ایشون رو شکستم. چند بار به اون مکان مراجعه کردم، از راننده تاکسی ها پرسیدم تا ایشون رو بتونم پیدا کنم، ولی چون چهره شون رو ندیدم هنوز نتونستم ایشون رو پیدا کنم. آیا اگه رد مظالم بدم از گردن من ساقطه، یعنی دیگه چیزی به گردن من نیست؟ چون ممکنه اون طرف مثلا راضی نباشه که من رد مظالم بدم، شاید راضی به این باشه که من آینه ایشون رو مثلا بیام تعمیر کنم یا پولش رو بهش بپردازم. آیا الان که نمیتونم بپردازم، یعنی پیداشون کنم، اگه رد مظالم بدم از گردنم ساقط میشه یا خیر؟ ممنونم، خداحافظتون یا علی.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان اتاق فرمان، صدا فقط چند ثانیه اول مناسب بود، بعد بسیار بسیار ضعیف شد و ما به سختی صدا رو شنیدیم. حالا انشاءالله برای تلفن‌های بعدی صدا رو اصلاح بکنن. استاد بفرمایید.
خب اولا اینکه ایشون باید استغفار کنه، توبه کنه، چون علاوه بر اینکه خسارت وارد کرده به اون شخص، گناه کرده. یه وقت خطایی است، آدم پاش میخوره به یه چیزی، حواسش نیست، گناه نکرده. اما یه وقت نه، عمدنه، ظلمه، این ظلم است، ظلم توبه داره. این یک. دو، باید تفحص کنه، تجسس کنه، دنبال کنه، جستجو کنه که پیدا کنه طرف را و به این زودی ها سراغ رد مظالم نرود. اگر فحص کرد، جستجو کرد، از اون به اصطلاح ما میگیم مزانش، یعنی از اون محلی که در معرض پاسخ هست، حالا مثلا تاکسیدارا، همکارانش، تاکسی ممکنه تاکسی خطی بوده،
آره اون مسیری که سوار شده
مسیر خاص میرفته، گردشی نبوده، اینا رو دنبال بکنه. اگر واقعا توانست پیداش بکنه که خب چه بهتر، اگر نشد و مایوس شد، مطمئن شد دیگه تلاش های من هیچ ثمری نداره، اون وقت رد مظالم بده به فقیر مطمئن شیعه.
حالا این نکته ای که ایشون در ادامه گفتن، این که فرض کنه ایشون رد مظالم بده به نیت اون طرف، به فقیر شیعه، ولی اون نیتش این بوده که فرض کنه یه آینه بره بخره بیاره مثلا.
خب امکانش نیست دیگه. آخه اگه امکانش بود، بله امکانش نیست، لذا شهر مقدس جایگزین براش قرار داده، یعنی جای این که شما بدون آینه رو بخری و بیاری و بهش بدی، جاش این است که از طرفش، یعنی مثل این است که شما از پولی که دادی کنه، پول رو دادی به او و او صدقه داده، چون شما داری از طرف اون صدقه میدی، شما پول رو دادی به او شرعن اینجوریستا و شما از جانب اون پول رو صدقه دادی.
بعد یه نکته استاد، چون زیاد سوال میکنن دیگه، این در مورد همه چیزایی هست، چیزایی که ما پیدا میکنیم، چیزایی که احیانا صاحبش رو خلاصه
مدیون میشیم و دسترسی به صاحبش
بعد
مده.
حالا این در واقع اگر فردای قیامت طرف بیاد ادعا بکنه که من نمیخواستم صدقه بدم، من که مثلا دوست نداشتم صدقه بدم،
دستور شرعه،
یعنی این کفایت میکنه دیگه، اون طلب نداره ایشون.
نه دیگه، ولی یه جا هست که فایده نداره و اون این است که بعد از اینکه من صدقه دادم پیدا شد و گفت که خب خسارت وارد کردی، میگم بنده خدا من رفتم کلی پول دادم، صدقه دادم، از طرف شما میگم من راضی نیستم، من صدقه نمیخواستم. اینجاست که اون وقت شما ضامنی، یعنی صدقه که دادی از خودت حساب میشه. یعنی در واقع مثل این است که شما صدقه از خودت دادی، یعنی از طرف اون نیست دیگه، اون وقت باید ضامنی
باید جبران کنه، جبران. باید راضی طرف راضی بکنه. بره. در واقع این حق الناس دیگه نیست بعدن که این طرف ادعای داشته باشه در قیامت.
در قیامت خیر.
بله. خب خیلی ممنونم. اینجا روشنای احکام هست و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم. بازم ان شاءالله بعد از دقایق کوتاه برمیگردیم سوالات شما رو پاسخ میدیم.
موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم
من زغر بعزاک و بکبر زاک عاشق کربلاک گمبت سماک من نیرف لواک یا مدبوب دارم من هوایه موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا
یه روز آخر میمیرم تو یه روزه یه غریب کربلا
غریب و کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انتصر حیات الغرام ای عشق بدونت حرام كلنا بالظليل يصيح سيدي عليك السلام
شهر من كربلا دو تن كربلا صلى الله عليك يا ساكن كربلا يا ساكن كربلا
کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا.
سلام خدا بر ساکن کربلا و سلام خدا بر زائران کربلا، مخصوصا اونایی که کم کم دارن آماده میشن، بار سفر رو میبندن و شرایط انشاءالله مهیاست و سفر میکنن به دیار عشق، به طریق عشق و عاشقی، مسیر نجف کربلا، مسیر کربلا، و قبول بشه انشاءالله پیشا پیش و هر کسی که آرزومنده خدا قسمت رو روزی بکنه. در کنارتون هستیم، برنامه روشنای احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. فرصت هست دوستانی که میخوان زنگ بزنن یا یا فایل صوتی ارسال کنن سوالاتشون رو بپرسن. الان بشنویم یک سوال رو.
سلام و عرض ادب خدمت کارشناس و مجری برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
اگه یه شخصی تو خیابون سگ رو با ماشین زیر کنه و بعد احتمال بده این سگ ویلگرد نبوده و صاحب داشته، آیا ضامن است؟
بله. خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون بشه. حاجا بفهمید ضمنی که حالا من به سوال ایشون یه بخشم اضافه بکنم، این که میگه تو خیابون بالاخره حالا نمیدونم اصلا سگ به صورت عادی جاش تو خیابون هست یا خیر.
قانونن سگ گردانی ممنوعه. یعنی به لحاظ قانون جمهوری اسلامی کسی حق نداره که سگ رو، حالا یه وقت داخل ماشین خودشون یه حرفی دیگه، یعنی قانون نمیاد ماشین رو نگه داره و بگه که خود سگ رو برد بیا بیرون، نه، کاری هم به دیگران نداره.
درست.
گو این که اونم گاهی خلاف است، یعنی شیشه ماشین رو برده پایین و این سگ اومده کنار پنجره، سگ سرش رو بیرون کرده، گاهی واقعا روبا وحشت هم ایجاد میکنه برای کسی، برای بچه چیزی اینا، و اینا خیال نکنن که هیچ آزار و اذیت هم ندارن. مواردی داشتیم، آمار داریم به این که همین سگ هایی که به اصطلاح خودشون میگن خانگی و زینتی اووردن و دندان گرفتن، اذیت و آزار کردن دیگران. حالا این دیگه تو پرانتز. اما این که این سگ رو کشته است، در واقع تصادف کرده، زیر کرده و سگ ولگرد هم نبوده، سگ هار هم نبوده. اینجا من دیگه فتوا رو میگم، اینکه حالا بعضی ممکنه ناراحت هم بشن، اینجا اغلب آقایون فقها میفرمان که این سگ زمانی ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینجوری من بگم، بذار من یه جوری بگم. فرض کنی یه کسی یه شیشه شراب داره، خیلی هم قیمتی، از اون شرابای ناب، خیلی قیمتیه. اتفاقا من مثلا یه وسیله چیز داشتم خورد به این و شیشه شکست، شراب ریخت، ضامنه؟ ضامن هست؟ نه دیگه ضامن نیست دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه مالیت نداره. از نظر شرعی بعضی چیزا مالیت نداره. یکی از چیزایی که میگن مالیت نداره سگهای زینتی است. یعنی اون چیزی که مالیت داره سگ گله که دنبال گله میره، سگ عرض میشود که زراعت، سگ باغ یعنی حفاظت، و امروزه هم یکی دو تا اضافه شده، سگ موادیاب، سگ زنده‌یاب که نیروی انتظامی ازش داره، ایناست. اینا بله، اینا مالیت داره، ارزش داره و دیه هم داره و مقرر شده براش، زمان داره. اگر خسارتی وارد کرد، حالا یا زخمیش کرد یا مثلا فرض کنی که از بین رفت، بله. اما گفتن که به طور کلی قاعده کلیشه سگ مالیتی ندارد مگر اون موارد خاص، بنابراین این مورد مالیت ندارد، این فتوای اغلب آقایون.
حالا این سگ اگر سگ زینتی نبود، چون سگای زینتی تقریبا مشخصن که متفاوتن، اما حالا این زد با ماشین بهش و بعدن معلوم شد که مثلا این سگ نگهبان مثلا خونه بوده،
خب بله اونا مالیت داره، اون رو ضامن است.
خب همین نکتهش اینجا سوساد، اون سگ نگهبان خونه، سگ نگهبان باغ جاش اونجا نیست،
جاش اونجا نبوده. همون باید ببینیم که اینجا دیگه نمیشه من الان به این سرعت بگم، باید رفت روش بحث کرد. چون میگم که من این رو توی برنامه گفتم، پخشم شده، و اون این است که حیوان رو یه کسی آورد رهاش کرد توی اتوبان، اومد تو اتوبان، شما زدی، ضامن نیستی. چرا؟ چون جاش اینجا نیست، اینجا جاش نیست. بنده اگر تو نماز جماعت عینکم رو برداشتم گذاشتم جلو پام، یه کسی عبور کرد عینکه شکست، ضامن نیست چون جاش اینجا نیست. یعنی من افراط و تفریط کردم، من کوتاهی کردم، کوتاهی از منه، اینجا ضامن نیست. اینجا باید ببینیم واقعا که حالا به قول شما فرمود که سگ باغش رو ورشو آورده، یه وقت نه می‌خواد حمل و نقلش کنه، خب ببره جای دیگه، ممکنه، خب ضامنه. باید دید موردش چیه، مثلا بیجا آورده، مقصر بوده، کوتاهی کرده، اینا رو باید یه مقدار روش دقت کرد.
خب خیلی عالی. خانم پیام فرستادن گفتن پدرم یک باغ رو توی کاغذ نوشته و به بنده داده و به خواهرم، و توی کاغذ نوشته که تا زنده هستم از میوه های اون باغ خودم استفاده میکنم، بعد مرگم هم همسرم استفاده میکنه، بعد میرسه به این دوتا دختر، چنین وصیتی درسته؟
بله درست. وصیت که نیست، این میگه بخشیده باغ رو، درسته؟
نه دیگه، بعد از مرگ نوشته که بنده تا زنده هستم.
نه نه نه، اولشو بخونید.
آها، هم چیزی ننوشته که وصیت،
باغ رو چیکار کرده؟ خود باغ رو، میوه ها رو نه.
تو کاغذ نوشته و به بنده داده و تو کاغذ نوشته.
دیگه باغ رو به بنده داده یعنی بخشیده. اگر باغ رو بهش بخشیده و در اختیارش هم گذاشته، ولی میوه هاشو گفته خودم استفاده میکنم، اشکال نداره. چون در بخشش میشه چنین کاری کرد که یک چیزی رو به دیگری ما ببخشیم، منتها مطلوب المنفعه، یعنی منفعت را بهش ندیم، خودشو بهش بدیم، منفعت رو بهش ندیم. بگیم مادامی که من زنده هستم یا همسر من مادرتون مثلا هست، مثل خونه، خونه رو من بهش میبخشم، میگم ولی ببین تا من زنده هستم این خونه رو میخوام اجاره بدم، خونه مال توئه، ولی من میخوام اجاره بدم، اجارهشم بگیرم. هر وقت مردم اون وقت خودت دیگه میتونی اجارهم بدی، اجارهشو بگیری. حال باغ هم همینطوره، اشکال نداره. میوه ها منفعت باغه، اصل باغ یه چیزیه، منفعت باغ یه چیز دیگه. اصل باغ رو تملیک کرده شده مال او، ولی میوه ها رو در اختیار نگذاشته، گفته میوه ها رو من استفاده میکنم، اشکال نداره.
بعد حالا اگر وصیت باشه چی میشه؟
وصیت کند که
آره
باغ رو بهش بدن.
وصیت بکنه پدری که این باغ برای مثلا این باغ برای دو تا دخترم باشه. خب دیگه معنا نداره، زنده هستم میرش.
دیگه وصیت بعد مرگ دیگه، تا زنده هستم دیگه معنا نداره. میتونه بگه تا زمانی که مادرتون زنده است.
خب آها،
من وقتی مردم این باغ مال شما باشد، منتها میوه هاش را بدید به مادرتون. بله اینم درست
میشه،
به شرط اینکه زیادتر از ثلث نباشه.
خب خیلی ممنونم. سال بعدی گفتن که آیا در قرآن ذکر شده که تراشیدن صورت با تیغ حرام است؟ شاید همسر آدم دوست نداشته باشه صورت شوهرش ریش داشته باشه و همین موضوع باعث اختلاف بینشون بشه، باید چیکار کرد؟ به نظر میسه که خانم این سال رو پرسیده.
چند تا نکته داریم. یک این که اولا لازم نیست هر حکمی از احکام شرعی تو قرآن باشه. تو قرآن تقریبا ما 500 الی 550 تا آیه احکامی داریم، آیات الاحکام خیلی کمه نسبت به 6000 آیه، و خیلی از احکام ما تو روایات اومده. مهمترین احکام ما تو روایات اومده، مهمترینش مثلا ریزکاری ها، یکیش هم همین است، تو روایات اومده. این یه نکته. نکته دوم این که میگه همسرم خوشش نمیاد، اینم ملاک نیست، چون ممکنه خیلی ها خوششون نیاد که ما به وظیفه شرعیمون عمل کنیم. خیلی ها خوششون نمیاد، خیلی از ماها بدشون میاد. آقای اسماعیلی رو ما دوستش داریم، ممکنه خیلی هم خوششون نیاد از آقای اسماعیلی. چرا؟ چون میگن اهل نماز، اهل روزه است، انقلابیه، چنینه چنین. ما خوشمون نمیاد، خوشون نیاد. ملاک این است که ما عملی که انجام میدیم خدا راضی باشه. حتی همسرم ملاک نیست.
بلی عمل حرام
خیلی نکته مهمی است. اصلا بندگی یعنی همین. اصلا ملاک بندگی اینه که ببینیم کی خوشش میاد، کی خوشش نمیاد. اگر رضایت خدا را بر سخط، اینی که میگم چون روایتی دارم تعبیر میکنم، رضایت خدا رو بر سخط مخلوق ترجیح دادیم، معلوم میشه که برنده ایم. یعنی گفتیم اه بنده خدا ناراحت میشه، سخط یعنی ناراحت میشه، گفتیم رضای خدا مقدمه برون، رضا خدا راضی باشه. بله یه نکته، این دوتا نکته. نکته سوم این که یه وقت است بر سر همین مسئله معمولی که میخواد فرض کن 4 تا شیوید ریش روی محاسنش بذاره خانمش، این دعوا داره، این نزاع داره، تمیز باشه، منظم باشه، کم باشه، این چه دعوایی داره؟ حالا
حتما لازم نیست که بلند باشه محاسن به هم ریخته.
نگفتی که نه باید تا سر سینه‌اش این ریشو، نه اینو بارها همین ما گفتیم. الان نمونهش هم فرض کن آقای اسماعیلی، الان شما مثلا چقدر دیگه بیشتر از اینه؟ یعنی بیشتر بلندتر می‌کنی؟ نه دیگه همینه. بنده که حالا ملبس هستم و معمم هستم، محاسنم همینه. حالا من چون و الا مثلا فرض کنی که اگر معمم ملبس نبودم طبیعتاً خیلی کمتر از اینم بود. این نزاعی نداره. اگر واقعا تفاهم باشه بر سر یک مسئله چنین هیچ وقت نزاع نیست. حالا نکته چهارم این است که میگه نه آقا گزینه آخرم بگو. گزینه آخر این است که دعواشون میشه، نزاعشون میشه و زنه میگه که آقا اصلا منو به خاطر ریشت منو طلاق بده برم. یه گزینه آخری دیگه، همه رو باید ما بیانیم دیگه. اگر پای طلاق و عرض می‌شود که نزاع و از هم پاشیدن زندگی و خانواده است، اینو میگن حرج، این دیگه قابل تحمل نیست. اینجا اشکال نداره، شما به خاطر این مسئله اگر محاسن رو زدی که دیگه نزا نشه و دعوا و نمیدونم چاقو و چاقو کشی نشه، اینجا دیگه میگیم اشکالی نداره.
حالا تعجب میکنم الان که دیگه مود شده، الان هر کسی میبینی البته اینا رو میزنن، اینجا رو بلند میکنن، اصلا دیگه نمیشه تشخیص داد که این ریش واقعا ریشه به صلاح حزب الله انقلابیه یا موده یا چیز دیگه.
اصلا ربطی به حزب الله اینها نداره،
دستور دین دیگه.
بله دستور دین. حزب الله یعنی چی آخه؟ کسی که متدین و تسلیم احکام شرعه عرض می شود که مثل نمازی که میخونه اینم عمل میکنه، فرقی نمیکنه.
خیلی ممنون و متشکر. گفتن چگونه میتوان از بلای خانمان سوز خود ارضایی رهایی پیدا کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. به فرزندم شک دارم که این گناه رو انجام میدهد، راهکار و شیوه تک رو چجوری براش توضیح بدم؟
خب البته نسبت به فرزندان واقعا باید مراقبت صورت بگیره، بسیار بسیار دوره سختی است، حتما باید پدر و مادر مراقبت بکنه، دختر رو یه جور، پسر رو یه جور، پسران بیشتر در معرض بیماری خود ارضایی هستن و یه سنین خاصی هم داره، سنین خاص. ولی اگر در اون سنین خدایی نکرده عادتشون بشه و بر روی اونها این عادت بماند، از اون محدود سنی هم که میگذره باز دست به این کار خواهند زد. این مهمه.
بله.
نکته اول این است که به صورت علنی وارد مسئله نشید. یه جوری باشه که فرزند شما متوجه، البته این یک مشاوره نیاز داره.
بله.
که پدر مادر چیکار بکنه. ولی پدر مادر باید کاری بکنه که بچه متوجه نشه که رسماً و علناً پدر مادر وارد این کار شدند و موضع‌گیری اینها نه. یه نکته. از الانشون نمیدونه دیگه، میخواد یقین کنه. خلاصه از یه راه‌های ممکن است متوجه بشه و چنین چیزی رو. خلوت‌های فرزندش رو حتماً دقت بکنه. چون خلاصه فرزند بخواد این کارو بکنه، بیرون که این کارو نمیره بکنه که. تو خلوت خانه،
در حمام ممکنه مثلا.
همین. و اینها قابل کنترل هست. منتها چجوری رها کنیم فرزندمون از این داستان، این یه مقدار قصهش طولانیه. چرا؟ چون یک اعتیاده. اگر واقعا مدت زمان طولانی این کار شده اعتیاده، و اعتیاد دیگه، اعتیاد به مواد مخدر هم به این سادگی ها نیست. شما میارید کمپ ترکش بدید، وسواس اعتیاده، اینم اعتیاده، ترک دادنش هم واقعا مشکله. خب حالا البته یکی از راهاش همین است که فضای مجازیش رو کنترل کنیم، چون کسی که میخواد خود ارضایی کنه مقدمات داره، یکی از مقدماتش دیدن فیلم‌های غیر اخلاقیه. دوستانش رو کنترل کنیم، یکی از راهاش این است که میره با دوستانش میشینن و گفتگوهای جنسی انجام میدن. اینا حتما باید کنترل بشه، راه‌های مختلف داره، کار سخت.
درست. حالا همونطور که استاد فرمودن نیاز به مشاوره داره. البته برید سراغ مشاوره امین و مؤمن ها، نرید سراغ متأسفانه استاد گاهی میبینیم که حالا الان هم یه وایس هم داریم میخوام پخش بکنیم، بعضی مثلا میان نمیدونم حالا بچه نیاز داره، دختر نیاز داره، پسر نیاز داره، نه هم زن نیاز داره، مرد نیاز داره، بعضی مشاوره میدن بره انجام بده، بره از خلاصه خودش راحت بکنه.
ما خودمون خبر داریم از این مشاوران، متأسفانه در بعضی دانشگاهایی که من خودم رفتم حضور داشتم که دانشجویان ما بعضی از وقتا رفتن مشاوره، مشاور غرب زده، مشاوره دیگه، دکترام داره حقوق کلام داره،
کتاب غربی خونده. بله
بله
بر اساس همون
بله بله بر اساس همون دستور به خود ارضایی به دختران ما داده است، که وقتی رئیس دانشگاه بی خبر بود، من تو یه جلسه بهش گفتم که شما اولین کاری که میکنید در این مرکز مشاورتون رو گل بگیرید. خیلی ساده. آزادم من همینطورم. گفت چرا؟ گفتم اینجوریه. گفت چی کار باید بکنیم؟ گفتم مشاور امین، مشاور دلسوز، نه مشاور خائن.
بله.
که وقتی خانمی میره بهش میگه که حجابتو 6 ماه بردار، 6 ماه نماز نخون خوب میشی، این تبابته، این مشاوره است. ما از این مشاوره ها کم نداریم، پول حسابی هم میگیریم.
بله متأسفانه. ساعتی چقدر؟ حالا این نکته رو گفتم جهت این که اگر خواستیم بدون مشاوره، حتما مشاور امین، مؤمن، مذهبی، و اگر خواستید خودتون اقدام کنید، اگر این سوال کننده مادر هست، مادر اقدام نکنه، کار رو بسپاره به پدر، و از طریق مختلف، گاهی با خریدن یک کتاب، هدیه دادن یک کتاب، کتابایی داریم تو این زمینه، یا اینکه اگر فرزندتون مدرسه میره با کمک معلمایی که اهل این مسئله هستن و توجه دارن به مسائل دینی مذهبی، اگر مسجد میره امام جماعت مسجد، یعنی هر چقدر خودتون این کارو نکنید و دیگران به صورت غیر مستقیم کمک بکنن، قاعدتاً کار زودتر و راحتتر انجام میشه. خب باز هم صوت داریم، سرکار خانم یزدانی از کرج، ارتباطشون و صوتشون به دست ما رسیده، بشنویم سوالشون رو.
سلام، خسته نباشید. سوالی داشتم خدمتتون.
وعلیکم السلام.
اینکه برای لمس آیات قرآن و اسماء متبرکه حتما باید وضو داشته باشیم، بعد یه سوال دیگه هم این که کاغذهای تو منزل داریم که اسم اهل بیت علیه السلام روش نوشته شده، اینا رو چطور میتونم امحا کنم؟
بله، خیلی متشکرم. استاد، قرآن و اسماء متبرکه لمسش، بفرمید که
آیات شریفه قرآن به فتوا لازم است که کسی که دست به آیات میزنه با وضو باشه. فتواست، این احتیاط نیست. آیات در غیر آیات، اسامی متبرکه مثل اسم مبارک پیغمبر اکرم و اسم حضرت زهرا و دوازده امام، البته اسم را نه لقب و کنیه، خود اسم را بنابر احتیاط دستشون با وضو باشه که دست میخوانه.
مثلا نام مقدس امام رضا که رضا لقبشون هست،
علی،
علی اسمشون،
علی
هست
اسمه. بله.
ولی رضا مثلا مشکلی نداره.
نه، رضایش بدون نصر.
بعد حالا این اسامی اهل بیت اینها اگه بخوان امها بکنن راه چیه؟
سابق راهش سخت بود. سابقا میگفتن که ببرید در یک آب روان بندازید، چون میدون کاغذ دیگه تو آب روان میره، بعد دیگه مزمحل میشه از بین میره. که الان مشکل واقعا تو شهرها، تو روستاها ممکنه، تو شهرها چنین چیزی کمتر اتفاق میفته. یا میگفتن زیر خاک دفن کنید، اونم کمتر اتفاق میفته. الان آپارتمان کجا مثلا فرض کنید که داره، میره تو حیات مجتمع، ممکنه باغچه داشته باشه، بگن ها داری چی کار میکنی، یه ممکنه مشکلی هم پیش بیاد، دارم میرم چی کار میکنم، چی دفن میکنم. بنابراین امروزه راه حل جدیدی که ما داریم بازیافته، و اینها رو تو بازیافت بندازیم، میره خمیر میشه، حد که حرمت هم نیست، تبدیل به کاغذ میشه یا تبدیل به مقوا میشه، مشکلی هم نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. 912 4 شماره پایانی 8517 گفتن فردی که به خیشاوندان یا دوستان بدهکار است، آیا میتواند به زیارت اربعین و زیارت حسین علیه السلام مشرف بشه؟
مواردش مختلفه. یه وقت است بدهکار، زمان پرداخت بدهی الان نیست. بله، شما عرض میشود چک داری دست مردم، چک هم باید پاس کنیم و کی؟ 6 ماه دیگه. خب چه ربطی به اربعین داره؟ برو اربعین تو برو. یه وقت است که زمان داره، یه وقت زماندار نیست اصلا، چون خیلی ها هستن که طلب دارن از ما نگفتن کی، زماندار نیست، مطالبه هم نکرده، او هیچی، برو. دو، این که زماندار است ولی زمانش نرسیده، اونم باز برو. سه، این که این مهمه، سوم این که بدهکاری زمانم داره، زمانش هم مصادف با اربعینه، شما برای این که دینت رو پرداخت نکنی تو همون ایام اربعین، پاشلی میری اربعین. اینجا اصلا سفر شما اگر به این قصد باشه، به قصد فرار از ادای دین باشه، سفر شما اصلا معصیته، نباید بره در یه صورت.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای مرتضوی از زابل گفتن که سلام، خسته نباشید، علیک السلام، ببخشید اگر کمی تکرر ادرار در فرد وجود داشته باشد و در اختیار خود فرد نباشد، موجب ابطال نماز و خصوصا عدم قبولی زیارت ائمه معصومین علیه السلام از جمله امام رضا علیه السلام می شود یا خیر؟
نه نه، اصلا نگرانی نداره. اینا که تکرر ادرار دارن دو جورن. ایشون میگه کمی، اگر کمی منظور این است که گاهی داره گاهی نداره. بین ظهر تا مغرب که اذان مغرب میشه 7 ساعت فاصله است، تو این 7 ساعت ممکنه 10 دقیقه یه رو مثلا گاهی مشکل نداره قطع میشه، تو همون 10 دقیقه یه رو نماز ظهر عصرش رو بخونه، پاکم هست، وضوع هم میگیره، و اگر اکتفا به همون فقط واجبات هم بکنه که ایرادی نداره، که سریعتر نماز بخونه. اما اگر همیشه اینجوری، چون بعضی اینجوری هم که هر ثانیه ادرار از او خارج میشود، تکرر ادرارش دائمیه، یعنی یه وقتی پیدا نمیکنه که در اون وقت 5 دقیقه نماز درست حسابی بخونه، نه، پیدا نمیکنه، هر لحظه گرفتار است. این اگر اینجوری باشه، خب برای نماز ظهرش یه دونه وضو میگیره، برای نماز عصرش هم یه وضو میگیره، نمازشو میخونه، مشکل نداره.
ضمن اینکه بس حضور در حرم ائمه، وضو اصلا واجب نیست.
واجب نیست، نه، اصلا ایشون همون وضویی که میگیره میره وضودار حساب میشه. ولو اینکه تکرر ادرار داره، مثل نماز دیگه، نماز که وضو میخواد دیگه. ولی همین که نماز رو وضوشو میگیره، ولو تو نماز 4 مرتبه ممکنه، 5 مرتبه ممکنه این قطرات ادرار خارج بشه، برای این شخص مبطل نیست.
من میخوام بگم این نجاست مثلا حالا بدن،
لباس و بدنم در حرم ها مشکل ایجاد نمیکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد بعیدپور، و تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین و بیننده های عزیز و گرانقدر برنامه روشنای احکام. برخی از سوالات باقی مون، ان شاء الله زنده باشیم، هفته های آینده در خدمتتون هستیم. لطف بفرمایید عزیزان که سوال شرعی دارن در طول هفته هم اگر سوالاتشون رو ارسال بکنن به دست ما برسه، انشاءالله سه‌شنبه ها پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.